ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه 26 اسفند 1402. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از آغاز گزارش ها همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. صدیقه بسمقی، نویسنده و اسلام پژوه، روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. محمد ابراهیم زاده، همسر صدیقه بسمقی، با تایید خبر به وبسایت امتداد گفته نیروهای امنیتی تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را ضبط کردند. خانم بسمقی پیشتر در 15 اسفند ماه احضار شده بود، اما اعلام کرده بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود در دادسرا حاضر نخواهد شد. بیشتر از بازداشت خانم بسمقی در مجله خبری همراه با رضا بیشتر خواهید شنید. علی اسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله‌ای به نام نگار کریمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان در علی گودرز را تایید کرد. او ادعا کرد خودروی حامل خانواده نگار بدون توجه به اخطارهای مکرر ماموران از محل ایست عبور کرده و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مرگ این زن جوان شد. مهدی رضایی، دایی نگار، در گفتگو با روزنامه اعتماد ادعای پلیس را رد کرده و گفته مامور اصلاً به آنها فرمان ایست نداده بود و ماموری که شلیک کرده درجه استواری داشته و اکنون در بازداشت است. نگار کریمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در حال بازگشت به محل زندگیشان در اصفهان بودند. این حادثه ششمین حادثه مشابه در 3 سال گذشته است که به کشته شدن 6 تن انجامید. سرشناس‌ترین آنها کیان پیرفلک بود که در جریان اعتراضات سراسری 1401 کشته شد. ده‌ها دستندرکار هنر و فرهنگ ایران در نامه‌ای سرگشاده با اعتراض به روند دادرسی پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فرد، دادگاه آنها را نمایشی و فاقد مشروعیت خواندند. آنها در نامه‌ای که روز جمعه منتشر شد نوشتند پایان تلخ و پردرد این دو سینماگر مظهر شرایط فاجعه باری است که دیگر اندیشان در سرزمین ما سالیان سال است اسیر آن شدند. داریوش مهرجویی از برجسته‌ترین سینماگران ایران و وحیده محمدی فر، طراح لباس، 22 بهمن ماه در ویلای خود در کرج به قتل رسیدند. در پی این قتل 4 تن دستگیر و متهمان تنها در 2 جلسه دادگاه به قصاص و حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بهرام بیضایی، بهمن فرمانارا، پرویز سیار، ترانه علی دوستی، جعفر پناهی، کتایون ریاهی و پرستو فروهر تنی چند از امضا کنندگان این نامه هستند. داریوش مهرجویی در یکی از آخرین گفتگوهای خود با ستایش از اعتراضات زن زندگی آزادی از سانسور در حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود. وزیر کشور ترکیه با انتشار ویدیویی در شبکه ایکس از بازداشت سعدالله امیر شقاقی به عنوان سرشبکه سایت‌های شرط‌بندی و قمار ایران در شهر ازمیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سعدالله امیر شقاقی، ملقب به سعید امیری، توسط نیروهای امنیتی ترکیه با نام کارتل 6، در حالی که با هویت شخص دیگری در تدارک فرار از کشور بود، در هتل محل اقامتش در ازمیر دستگیر شد. منابع خبری در ایران پیشتر گفته بودند دولت ترکیه تابعیت او را لغو کرده بود. همزمان با سالگرد 13 دوره اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سوریه، هزاران تن از مردم شمال غرب این کشور که تحت کنترل مخالفان هستند به خیابان آمدند. این راهپیمای اعتراضی در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات سال 2011 توسط حکومت بشار اسد شکل گرفت که منجر به جنگ داخلی شد و بیش از 500,000 کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشت.
ممنونم همکارم رویا ملکی، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. صدیقه وسمقی فعال سیاسی در ایران بازداشت شد. گفتگوی خواهید شنید درباره استاندارد دوگانه ضابطان قضایی در برخورد با تجمعات خشونت‌آمیز حامیان حجاب اجباری در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در ایران. و سازمان نظام پزشکی درباره خروج و مهاجرت جراحان قلب کودکان در کشور هشدار جدی داد. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. همانطور که در خبرها داشتیم، صدیقه وسمقی نویسنده و اسلام پژوه روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. این فعال سیاسی و عضو نخستین دوره شورای شهر تهران آبان امسال هم ویدیویی بدون حجاب اجباری از خود در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی منتشر کرده بود. در همین زمینه با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات بازداشت خانم وسمقی پرسیدم.
همونطور که در خبرها منعکس شده، امروز ساعت 9:30 صبح میرن و زنگ آپارتمان‌های دیگه‌ای رو میزنن و به همسایه‌ها میگن که ما از آشنایانشون هستیم، در خونه رو باز نمی‌کنن، دلواپس شدیم و با این فریب وارد ساختمون میشن. همسایه‌ها وقتی اینها رو میبینن میگن اینا مریضن، اینا هر دو همسر زن و شوهر مریضن، ولی اونها میگن برید کنار، دخالتی نداشته باشید، و با کوبیدن به در به هر حال اونها در رو باز می‌کنن و میگن ما قبلا شما رو احضار کرده بودیم، شما نه تنها حضور پیدا نکردید بلکه خبررسانی کردید. خانم وسمقی هم طور که شما در خبرها خوندید، علت عدم حضورش این بوده که دلیل احضار، خب خانم وسمقی خودش علاوه بر این که فقیه حقوقدان هم هست، دکترای حقوق داره، وکیله، میگه شما باید در اونجا بنویسید علت احضار چی بوده، و میگن به هر حال ما اومدیم برای جلب شما. خانم وسمقی امتناع میکنه از رفتن و میگن اگر همون کنی که اول میگن اگر در رو باز نمی کردید در رو میشکستیم، اینجا میگن اگر نیایید با دستبند میبریم. و بعد ایشون به هر حال همراهشون میره، از روسری سرکلان خودداری میکنه، در ورود به دادگاه هم بهش شالی میدن، روسری میدن، بازم نمیپذیره و میگه من اصلا به خاطر همین مسئله اینجا. و دو تا اتهام، یکی در رابطه با حجاب و یکی در رابطه با انتخابات رو میگن، بازم ایشون امتناع میکنه از امضا کردن هر ورقه و میگه من بدون حضور وکیلم هیچی رو امضا نمیکنم.
آقای علیجانی، خانم وسمقی همونطور که خودتون هم اشاره کردید به عنوان یک بانوی ایرانی، یک دین پژوه، یک منتقد سیاست‌های حاکمیت جمهوری اسلامی در داخل ایران، اقدامات و سخنانی رو در این مدت مطرح کرده. یکی از مهمترین اونها در مخالفت با حجاب اجباری بوده و برداشتن این حجاب اجباری از خودش بوده. با توجه به این تحولات سیاسی داخل ایران، مجموع اقدامات و اظهارات او چقدر در این مقطع زمانی مهم و تاثیرگذار هستند؟
بسیار تاثیرگذاره. من بذارید اینطوری بگم، خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدانه و قرت العین زمانه ماست، یعنی نامش در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی، اون نامه‌ای که به رهبر می‌نویسه و همینطور بسیاری از رفتارهایی که در حافظه مردم هست، همینجا احضارش می‌کنن، نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه، و همه رفتارهای خانم وسمقی رو نقطه چین شو کنار هم بذاریم، واقعا یکی از سرمایه‌های اجتماعی ماست. ایشون فردی است که سابقه و تجربه کار عملی و اجرایی هم داره، در شورای شهر بوده، شجاع‌ترین و پایش‌دست‌ترین فرد در شورای شهر اول بوده. حالا ما وقتی میگیم رهبران ایران، رهبران جنبش ایران، اکثرشون در داخلن، اشاره به این نمونه‌ها داریم و متأسفانه ما می‌بینیم همونطوری که در خارج از کشور دعوا سر غنایم هنوز به دست نیامده است، در داخل دارن هزینه میپردازن، شجاعت فکری، شجاعت مدنی و شجاعت سیاسی نشون میدن و مردم ما هم مردم بسیار منصفی هستن، همه چیز رو در سکوت رصد میکنن و قضاوت های خودشون رو خواهند داشت. از این جنبه است که من به سوال شما بخوام پاسخ بدم، هم شجاعت فکری و هم شجاعت عملی مدنی و دینپژوهانه خانم وسمقی و رفتار شخصیش و اعتراضات سیاسیش و برخوردی که همیشه متین ولی محکم بوده در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره جزئیات بازداشت صدیقه وسمقی، فعال سیاسی در ایران. اما تجمع گروهی از حامیان حجاب اجباری در خیابان پاستور تهران در چهارشنبه گذشته و درگیری آنان با نیروهای پلیس واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی به همراه داشته. در بعضی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حامیان حجاب اجباری به ماموران پلیس حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در این میان برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه همیهن نحوه برخورد دوگانه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با این افراد رو در مقایسه با دیگر تجمعات مسالمت آمیز مردم در سالهای اخیر به زیر سوال بردند. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شدم.
در صورت نظام جمهوری اسلامی به این خاطر که با اکثریت ناراضی جامعه در افتاده، تنها اتکاش به یک سری اقشاری هستش که به واسطه رانت تونسته اونا رو به عنوان حامی خودش تعیین بکنه و خب هم اینا هم آمیزه ای از گزاره های ایدئولوژیک هستن، هم مسائل امتیاز و رانت و اینا هم دخیل هستن در به خاطر حمایتشون از جمهوری اسلامی، علارغم این ابر بحران ها و نقض حقوق شهروندی که ما به صورت سیستماتیک مشاهده میکنیم. اما جمهوری اسلامی از این منظر میترسه که به هر صورت اینها به نوعی نازپرورده هستن و باید خوب هواشون رو داشته باشه و تنها نقطه اتکای جمهوری اسلامی در بین مردم ایران این قشر هستش که حاضرن تو خیابون بیان، حتی کتک بزنن مردم رو، حتی در سیستم سرکوب مشارکت بکنن، چون که سرکوب که صرفا کتک زدن نیست، امتداد دستگاه‌های نظامی امنیتی همین برخوردهایی که تحت عنوان امر به معروف و ایجاد مزاحمت هایی است که برای شهروندان به وجود میاد. خب این افراد این کارا رو میکنن و جمهوری اسلامی به اینها نیاز داره و همین خاطره که به اینها امتیازات ویژه‌ای میده، از جمله همین نوع برخوردش با تظاهرات های اینها ما میتونیم شاهد یک تبعیض ساختاری بین شهروندان کشور باشیم.
آقای نجفی، بعضا گفته میشه که برای این دسته از افراد حتی پرونده های قضایی هم تشکیل میشه و مشخصا به نتیجه روشنی هم نمیرسه. عقبه این گروه ها رو در کجا باید جستجو کرد؟
ببینید که قبلا ما خیلی نمونه های زیادی داشتیم، مثلا حالا نمونه سعید افکر بوده یا مسائل دیگه، دانشجوها رو ضرب و شتم کردن، کوی دانشگاه رو داشتیم، خیلی مسائل دیگه بوده که اینها همین ها هستن که بسیج میشن و به هر صورت سرکوب میکنن. عقبه اینها به نهادها و محافل خاص قدرت نیست برمیگرده که اینا رویت پذیر نیستن خیلی، یعنی با یک ویترین جمهوری اسلامی مواجه هستیم، پشت این ویترین انواع و اقسامی از گروه های وفادار به نظام جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه با گرایش های متنوعی هستن که اینها بعضن حتی هسته های خودمختار هم به نظر من دارن، به معنی اینکه یعنی یک آزادی عمل، همون قضیه آتش به اختیار به اینها داده شده که شهروندان رو سرکوب بکنن یا در مورد مسائل مانند همین حجاب اجباری به اون نهادها و ارگانهای دولتی برای فشار بیشتر به شهروندان ایرانی عمل بکنن. اینها به خود نهاد قدرت بستن اما با هسته های متنوع خودمختار که بر اساس راندهای ویژه‌ای که تقسیم شده اینا متناسب با اون عمل میکنن.
آقای نجفی، حالا چقدر همین هسته های خودمختار و آتش به اختیاری که شما توصیف کردید میتونن در ادامه برای خود حاکمیت تهدید تلقی بشند؟
تهدید اصلی همینه که حتی اگر روز حاکمیت به گزاره هایی برسه که مثلا حجاب اجباری رو لغو میکنه به خاطر اینکه اکثریت بالایی از مردم با حاکم مخالف هستن، میترسه. یعنی یک بخش از محافظه کاری سیستم به خاطر امتیازات ویژه‌ای بوده که به اقشار حامیش داده و این اقشار حامیش به خاطری که به نهادهای قدرت وصله و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی متکثره، یعنی اون نهاد ولایت فقیه به این معنی نیست الان یک دیکتاتوری منسجمی باشه. انواع و اقسام گروه‌ها رو ما مشاهده می‌کنیم که اینا منافع خاص دارن و هر کدوم باندها و اون گرده‌های خاص خودشون رو دارن که میتونن اخلال در کار امور شهروندان ایجاد بکنن. خب مسلماً برخورد با اینها خیلی سخت خواهد شد اگر قرار باشد یک اصلاحات اساسی در سیستم حکمرانی کشور به وجود بیاد. اینها بزرگترین مانع در برابر حتی خود حاکمیت خواهند بود. به این خاطر خطر اینها خیلی بیشتره. خطر اینها متوجه منافع ملی ایران به صورت عام هستش که هم میتوانند شهروندان رو آزار و اذیت بکنن و هم اگر روزی حاکمیت به نتیجه برسه که مجبور بشه به اصلاحات تن بده، برخورد با اینها بسیار دشوار خواهد بود.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
اما سازمان نظام پزشکی ایران در گزارشی درباره کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده است. این سازمان مهاجرت پزشکان حاذق از ایران را یکی از دلایل این کمبود عنوان کرده. در این گزارش به مهاجرت دکتر مازیار غلامپور دهکی، جراح با سابقه از ایران هم اشاره شده. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
آرزو دارم زود برم خونه. خوبه از اینجا زود برم خونه دیگه نیام.
آرزوی مشترک کودکانی که قلبشان به سختی میتپد. سازمان نظام پزشکی ایران میگوید سالانه 10 تا 15 هزار کودک با بیماری‌های قلبی مادرزادی متولد میشوند. حدود 70 تا 80 درصد از این کودکان نیاز به عمل جراحی دارند. این سازمان در گزارش خود حالا در مورد کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. به گفته سازمان نظام پزشکی، مهاجرت پزشکان حاذق یکی از دلایل کمبود جراحان قلب کودکان است. مهاجرت جراحان با تجربه‌ای مثل این شخص.
من دکتر مازیار غلامپور دهکی، فوق تخصص جراحی قلب هستم و کار اصلیم جراحی قلب اطفال و بیماری مادرزادی قلب. هم تو جراحی عمومی و هم توی جراحی قلب نفر اول کشور شدم تو امتحانات سراسری آخر دوره.
جراح نخبه‌ای که خبر مهاجرتش به تازگی منتشر شده، دکتر مازیار غلامپور دهکی، کسی بود که به گفته رسانه‌های ایران 5 سال پیش سخت‌ترین عمل جراحی قلب کودکان در ایران را انجام داد.
پزشکان بیمارستان قلب شهید رجایی در جراحی بسیار سخت نوزاد 1 کیلو و 400 گرمی را که مبتلا به جابجایی عروق بزرگ بود با موفقیت درمان کردند.
این توضیحات دکتر مازیار غلامپور در مورد این عمل جراحی.
ما عمل جراحی انجام میدیم، یه ماشینی استفاده میکنیم به نام پمپ جراحی قلب و این پمپ قلب رو از مدار خارج میکنه و ما قلب رو فلج میکنیم و این عمل سنگین روشون انجام میدیم. وقتی وزن بچه کمتر میشه، بچه نارستر میشه، میشه 1.5 کیلو 1.4 کیلو، ارگانهاش حساس تره.
علت مهاجرت دکتر غلامپور دهکی را اما شاید بشود در مصاحبه‌ای که در آذر 1402 با روزنامه همشهری انجام داده جستجو کرد. او به این روزنامه گفته بود:
برای یک جراحی 1200 سرپا هستیم. سختی های جراحی روی نوزاد چند روزه یا کودک چند ساله هم به جای خود، اما برای همه این سختی ها به اندازه یک باتاکس یا دستمزد تعویض روغن یک تعمیرکار ماشین هم دریافت نداریم. مشابه همین عمل در بخش خصوصی 200 میلیون تومان دستمزد دارد، اما 1% این مبلغ را هم در بخش دولتی به ما نمیدهند.
دکتر محمد مهدوی، رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی و از همکاران دکتر غلامپور میگوید لیست انتظار بیماران مشترک او به عنوان کاردیولوژیست و دکتر غلامپور به عنوان جراح تیم در روز دوشنبه 14 اسفند ماه 638 کودک بوده. دکتر محمد مهدوی در ادامه پرسیده با مهاجرت دکتر غلامپور معلوم نیست تکلیف این گروه از کودکان چه خواهد شد. تعرف گذاری پایین جراحی در بخش دولتی از دلایل عدم استقبال پزشکان از رشته جراحی قلب اطفال عنوان شده. دکتر محمد مهدوی میگوید به رئیس جمهوری نامه نوشته و خواهان پیگیری مشکلات جراحان قلب اطفال بخش دولتی شده، اما هیچ ترتیب اثری به نامه او داده نشده. هشدارهایی که مسئولان یا آنها را جدی نمیگیرند و یا راهکار مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان و پرستاران ندارند. به جای رسیدگی به وضعیت معیشتی و کاری کادر درمانی دولتی و اختصاص بودجه برای جذب و آموزش جراحان بیشتر، مسئولان طرح برخورد با دفاتر مهاجرتی را مطرح کردند. اوایل همین ماه سلمان سید افقهی، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از به گفته او مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مرداد ماه امسال درباره خالی شدن کشور از پزشک به دلیل مهاجرت به خارج از کشور هشدار داده بود. آمارهای پزشکی در ایران از پیشرفت کشور در زمینه جراحی قلب کودکان حکایت دارند. این گزارش اخیر دکتر محمد مهدوی، رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در این زمینه.
از سال 94 تا به امروز 228 مورد پیوند قلب کودکان انجام گرفته که سروایوال یا همون ماندگاری 5 ساله این بیماران خوشبختانه معادل استاندارد جهانی و این سروایوال 5 ساله 75.7% بوده.
موفقیت هایی که برخی کارشناسان معتقدند ممکن است با مهاجرت جراحان با تجربه دیگر به این زودی ها حاصل نشوند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز شنبه وارد دومین روز برگزاری خود شد. انتظار میره که انتخاباتی که از روز گذشته جمعه در سراسر این کشور آغاز شده به ریاست جمهوری دوباره ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگه ختم بشه. ولادیمیر پوتین در این انتخابات به عنوان نامزد مستقل شرکت کرده، اما حزب روسیه متحد که حزب حاکم به شمار میره از او اعلام حمایت کرده. در همین زمینه با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند گفتگو کردم و نخست از او درباره اهمیت این دوره از انتخابات روسیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم این انتخابات هم اهمیت داره و هم اهمیت نداره. اهمیت نداره به خاطر اینکه انتخابات آزادی نیست، انتخاباتی است که از پیش تعیین شده، کاندیداهای قدری وجود ندارن که آقای پوتین رو به چالش بکشن و در حقیقت یک انتخابات کاملا نمایشیه. نتیجه‌ش هم از پیش متصور میتونه آدم باشه. 80-85% به نفع آقای پوتین از صندوق‌ها را رأی‌ها خارج میشن. اما اجازه بدید بگم اهمیتش برای چیه؟ اهمیتش به این خاطره که آقای پوتین میخواد بگه که سیاست‌های ما در مورد جنگ اوکراین سیاست‌های درستیه و ما با حمایت مردمی روبرو هستیم. اگر مقایسه کنیم انتخابات 2018 ایشون 76.7% آرا رو نصیب خودش کرد، حالا مدعیه که در این انتخابات شمار بیشتری از مردمان به نفع او رأی میدن و این یعنی تایید سیاست‌های آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین و یعنی یک کارزار تازه برای ادامه جنگ و گسترش اون در اوکراین.
آقای عطابکی، صحبت از مقایسه کردید. شما سالها ناظر بین‌المللی از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا در انتخابات روسیه و کشورهای اقمار روسیه بودید. چه تفاوتی بین این دوره از انتخابات روسیه با دوره‌های قبلی وجود داره؟
ببینید، در واژگان سازمان امنیت و همکاری اروپا ما دو واژه منصفانه و آزاد داریم. از منصفانه که بگذریم، این انتخابات به هیچ رو آزاد نیست، به خاطر اینکه کاندیداهایی که در حقیقت میتونستن بضاعت اینو داشتن که در برابر آقای پوتین بایستن و سیاست ایشون رو به چالش بکشن، مثل بوریس نادژدین، کنار گذاشته شدن، اونم با ادعای اینکه 15% امضاهاشون جعلیه برای کاندیداتوری. و کسانی هم که باقی موندن مثل سلوتسکی، خارتونوف، داونکوف، اینها در حقیقت کسانی هستن که آرایشون بسیار بسیار نازله، در حد 4-5% و عموماً از سیاست آقای پوتین به شکل بسیار بسیار چشمگیری در جنگ اوکراین حمایت میکنه.
آقای عطابکی، با روکار آمدن احتمالی دوباره پوتین در رأس رهبری روسیه، آیا باید منتظر تغییرات تازه‌ای در سیاست داخلی و خارجی این کشور باشیم، یا اینکه نه، آقای پوتین با همین دستفرمونی که سیاست داخلی و خارجی روسیه رو داره پیش میبره تغییر محسوسی نخواهیم دید؟
ببینید، در سیاست داخلی من گمان نمی کنم شاهد تغییرات چشمگیری بشیم. همون روال گذشته در سیاست گذاری ها تهدید مخالفین ادامه خواهد داشت و اجازه هم نخواهند داد کسانی به مقابله با سیاست روسیه در جنگ اوکراین برخیزن، اما در مورد سیاست خارجی باور من اینه که اگر که آقای پوتین بتونه اون حمایتی رو که مدعی داره به دست بیاره، ما شاهد یک کارزار گسترده در جنگ خواهیم بود، یک کارزار برای سربازگیری، برای گسترش جنگ، برای رفتن تا پاکشیدن به اودسا، خارکوف و حتی اون آرزوی بسیار بسیار دیرینه آقای پوتین رسیدن به کیف. به داوری من این تغییر رو در سیاست خارجی روسیه به ویژه در مورد اوکراین میتونه آدم پیش بینی کنه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ. اما در حالی که مایک پنس معاون دونالد ترامپ در دوره دولت او اعلام کرده که از وی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نمی‌کنه، یک دادگاه کیفری رئیس جمهوری سابق آمریکا رو به تأخیر انداخته، دادگاهش رو در واقع. بازپرس یک پرونده دیگر هم به دلیل روابط عاشقانه از سمت خودش کناره گیری کرده. در جبهه مقابل هم جو بایدن همچنان تلاش داره تا مسلمانان و آمریکایی های عرب تبار رو برای رأی دادن دوباره به او راضی کنند. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
پس از قطعی شدن نامزدی دونالد ترامپ و جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری، حالا دو کاندیدا در حالی به فعالیت‌های تبلیغاتی خود ادامه می‌دهند که حواشی پیرامون کمپین انتخاباتی رئیس جمهور سابق پررنگ‌تر است. مایک پنس معاون ترامپ در دوران حضور او در کاخ سفید در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که در انتخابات ماه نوامبر از ترامپ حمایت نخواهد کرد.
And it should come as no surprise that I will not be endorsing Donald Trump this year.
جای تعجب ندارد که من امسال از دونالد ترامپ حمایت نخواهم کرد. ببینید، من فوق‌العاده به سابقه مدیریت خود افتخار می‌کنم، اما با توجه به آنچه در طول مبارزات انتخاباتی خود به وضوح اعلام کردم، اختلافات عمیقی بین من و رئیس جمهوری ترامپ در مورد طیف وسیعی از موضوعات وجود دارد.
ریشه اختلافات مایک پنس با ترامپ به ماجرای شورش 6 ژانویه 2021 مربوط می‌شود، جایی که معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن محکوم کردن حمله گروهی از طرفداران ترامپ به کنگره با ایده های رئیس جمهور وقت در خصوص تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 موافق نبود. اما خبر خوش برای کمپین انتخاباتی ترامپ به تعویق افتادن یکی از دادگاه هایی است که قرار بود پرونده اتهامات کیفری او را بررسی کند. این دادگاه که قرار است درباره پرداخت حق و سکوت ترامپ به یک بازیگر فیلم‌های پورن در آستانه انتخابات سال 2016 تشکیل شود، با حکم قاضی به جای 25 مارس با 30 روز تأخیر برگزار خواهد شد. ترامپ پیشتر از قاضی خواسته بود که این محاکمه تا زمان اعلام نظر دیوان عالی ایالات متحده در خصوص مسئولیت او در مقام ریاست جمهوری در یک پرونده دیگر به تأخیر بیفتد. هرچند نظر دادگاه کاملا مطابق با درخواست رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیست، ولی دست کم برگزاری جلسه را برای او به تأخیر خواهد انداخت. در دیگر اتفاق خوشایند برای کمپین رئیس جمهور سابق آمریکا، ناتان وید بازرس ویژه پرونده مداخله ترامپ در انتخابات جورجیا از سمت خود استعفا داد. به گفته قاضی، آقای وید با فانی ویلیس، دادستان منطقه که پرونده ترامپ را پیگیری می‌کند، روابط عاشقانه داشته و به همین دلیل دستور داده بود که یا خانم ویلیس و یا آقای وید باید این پرونده را ترک کنند. هرچند تیم حقوقی ترامپ خواستار کنار گذاشتن کامل هر دو نفر شده بودند، اما قاضی با این درخواست مخالفت کرد. ترامپ به همراه 18 نفر دیگر در جورجیا متهم هستند که در جریان انتخابات سال 2020 تلاش کردند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را در این ایالت تغییر دهند. خانم ویلیس که این پرونده را رهبری می‌کند، با آقای وید که او را به عنوان بازپرس در این پرونده استخدام کرده، روابط عاشقانه داشتند و افشای این مسئله موجب شده بود تا موجی از حملات از سوی تیم ترامپ متوجه برگزار کنندگان این پرونده شود. در جبهه مقابل، اما جو بایدن در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با اسلام حراسی ضمن تبریک ماه رمضان تأکید کرد که دولتش برنامه‌های ویژه‌ای برای مبارزه با ترویج نفرت در دست اجرا دارد و بر حفاظت از مسلمانان آمریکایی متعهد است، اقدامی که احتمالاً هدف آن جلب دوباره آمریکایی‌های عرب تبار است که در ایالت‌های مینسوتا، هاوایی و میشیگان با رأی دادن به گزینه غیر متعهد نارضایتی خود را از سیاست‌های کاخ سفید در قبال مناقشه فلسطینی‌ها و اسرائیل ابراز داشتند و زنگ خطر را برای کمپین جو بایدن به صدا درآوردند.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.